ساختمانم. وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم. وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم. انتخاب من وینتکه.
وینتک سند کیفیت ساختمان. وینتک پنجره یک.
شماها دارید ناخونک میزنی؟
خیلی جرده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
هم تخفیف های طلایی، هم جایزه های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم. وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم. وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم. انتخاب من وینتکه.
وینتک سند کیفیت ساختمان. وینتک پنجره یک.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باشید.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. من محسن شاهمرادی ام و این برنامه دو آتیش است که از رادیو جوان تقدیم شما میشه. اگر عاشق ورزشید و یا دنبال کننده خبرهای ورزشی هستید، دعوت میکنم تا انتها ما رو بشنوید. اگه دنبال خبرهای فوتبال داخلی، فوتبال خارجی، والیبال، کشتی، تنیس یا هر چیز دیگه هستید، ما رو بشنوید. سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم بود، لطفاً پیامک بزنید به 3881. یه خواهش دارم ازتون، تهمت نزنید، توهین نکنید، کوریای مثلا سطح پایین و اینا هم نداشته باشیم. این 3-4 تا رو رعایت بکنید تا حد امکان پیام‌هاتون رو میخونم. دوره همیه دو آتیشه با حضور دو تا خبرنگار ورزشی دیگه شکل خواهد گرفت. یعنی ما جمعمون یه جمع 3 نفر است. محمدرضا رحیم‌پور عزیز سلام، خیلی خوش اومدید.
بناوی نیازالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنونده‌های عزیز رادیو جوان، وقت همگی بخیر باشه ان شاء الله.
ایلیا بهزاد اول عزیز سلام، خیلی خوش
اومدید. سلام محمدرضا، امروز دوباره با اون سلام همیشگی خودشون بازگشت به اوج رو داشتیم. سلام خدمت شما آقا محسن شاهمرادی عزیز، تمام شنوندگان دوست داشتنی رادیو جوان و برنامه دو آتیشه.
دلم برای این جمع خیلی تنگ شده بود. البته هر جمعی حس و حال و عشق خودشو داره. جمع اون هفتمون هم خیلی جمع جذابی با محمد مظفری و امیررضا همایون، هر دو هفته واقعا لطف خودشونو دارن. اما امروز یه اتفاق خیلی خیلی جالبی افتاد. جالبی که میگم منظورم خوب نیستا، توجه ها رو جلب میکنه. اونم این که بالاخره نبودن آقای مرایس در سپاهان رسمی شد.
بله دقیقاً، شاید در کمال تعجب وقتی صبح از خواب بیدار شدن هواداری سپاهان، البته خب خیلی سمت ساعت 10 بود، هلوش ساعت 10 بود، همه انتظار داشتن بعد از استعفای شب گذشته آقای مرایس که تیمش برده بود، تیم صدر جدول بود، و یوهو خبر اومد که مرایس در رختکن از بازیکن‌ها خداحافظی کرده. همه گفتن که چرا باید یه مربی که تیمش در صدر جدوله و یک بازی حساس با از شارجه در لیگ قهرمانان دوی آسیا یا سطح دوم آسیا بازی داره، چرا باید استعفا بده یه مربی؟ قطعاً باشگاه مخالفت میکنه. و صبح که بلند شدن هواداری سپاهان دیدن خداحافظی کرده باشگاه سپاهان از جوز مرایس، و این سومین باری بود که مرایس تقریبا استعفا میده. در مدت حضورش یک بار فصل گذشته بعد از اون حواشی که در خصوص حالا ازدواجشون به وجود اومد، اون شعارهایی که بهش میدادن، گفتن که من دیگه نمیتونم ادامه بدم، استعفا دادن، هیئت مدیره ایشون رو راضی کردن که برگردن. دیگه در استعفای سوم رسما جدایی اعلام شد. شاید مدیران باشگاه سپاهان هم تا حدودی خوشحال بودن از این اتفاق، چرا که خب اگر مرایس رو میخواستن اخراج کنن، چون زمزمه‌ها
قرامت بد میدادن،
اخراج شنیده میشد و قرامت بد میدادن. امروز هم آقای آذربایجانی یه مصاحبه کرد، گفت من خیلی مرایس مربی خوبی بود و این حرفا، و یه سری دلال ها از بودن آقای مرایس ناراضی بودن. حالا خود عمل کرده جوز مرایس در سپاهان خودش یه علامت سوال بزرگه به نظر من که در ادامهش میپردازیم. اما در نهایت
در گرفتن بازیکن های زره مشکوک و عجیب و سوال برانگیز بوده. واقعا
فکر کنم امسال تنها سالی بود که سپاهان خارجی هایی رو گرفت که واقعا با کیفیت و کارآمد بودن براش. سالهای گذشته بازیکن هایی جذب شده که من نام میبرم، الویس کامسوبا الان کجاست، یا اوس عباس صداش میکنن هوادار سپاهان، ایسا عباس الان کجاست، کاتاتاو کجاست، نیلسون کجاست، رناتو کجاست، و اینا خودشون جای تعجب داره. نکته پایانی هم در خصوص جمع در واقع این صحبت جمع‌بندی بحث های مرایس اینه که شایعه ای که از رختکن سپاهان شنیده شد، وقتی مرایس خداحافظی میکنه از رختکن میاد بیرون که ورزشگاه رو ترک کنه، چون به سمت نشست هم نرفت، صدای شادمانی از رختکن سپاهان بیرون میاد، و این یه نکته ای که شما نمیتونی سرپوشم روش بذاری.
یعنی آقای مرایس نیمکت و رختکن رو هم از دست داده.
بله، شایعاتی که از اصفهان به گوش میرسه دقیقاً همینطوره که مشکل اصلی آقای مرایس ارتباط نگرفتن با بازیکن‌ها، ضمن اینکه سپاهان نقل و انتقالات عجیبی رو پشت سر گذاشت. عجیب از چه نظر؟ شما میتونی ده ها ستاره رو بخری، اما وقتی که کل استخون بندی تیمت رو عوض می‌کنی و ترکیب کلاً عوض میشه، نقل و انتقالات عجیبی رو پشت سر گذاشتی و شرایط سخته. حالا سپاهان تو این شرایط سخت، حالا با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس، رسیده به صدر جدول، ولی خب اوضاع اصلا آروم نبود، و خب لیگ قهرمانان دو آسیا هم جاییه که هواداره سپاهان واقعا انتظار دارن تیم مدعی قهرمانی باشه، نه اینکه توی مرحله اول گروهی بخواد حذف بشه. و آقای مرایس با یک جام حذفی و دو سال حضور در کورس قهرمانی سپاهان رو ترک میکنن. سبک بازی بسیار خوبی رو در نیم فصل اول هر دو سال اخیر داشتن، تیم سپاهان جذاب بازی میکرد، بازیکنهای خوبی داشت، مربی محترمی بودن، مربی بودن که رفتار خوبی با مردم ایران داشتن معمولا، اما به هر حال اون
داماد ایران هم.
اما اون انتظاری که ازشون میرفت برآورده نشد، و سپاهانی دوست داشتن بار دیگه به قهرمانی لیگ برسن. و یه نکته جالبی هم اینه که در فوتبال ایران چقدر ما مربی صدرنشین و مربی قهرمان از دست میدیم، یعنی از عثمان بگیرید تا یحیی گل محمدی که در صدرنشینی استعفا میده، فرهاد مجیدی که بعد از قهرمانی میره، عبدالله ویسی که بعد از قهرمانی از استقلال خوزستان میره سپاهان. یعنی این هم واسه خودش نکته جالبیه که میتونیم بررسیش کنیم که چقدر این تیمای قهرمان ثبات نیمکتشون کمه، یا تیمایی که صدرنشین هستن و معمولا هم جواب نمیده این تغییره. خیلی نکته عجیب و جالبیه. گفته میشه آقای هوگو آلمیدا دستیار جوز مرایس گزینه اصلی هدایت سپاهانه. هوگو آلمیدا هیچ تجربه سرمربیگری نداره، اما خب نامش در فوتبال پرتغال یک نام مطرح، یکی از بهترین مهاجمان دو دهه اخیر فوتبال پرتغال بود. سال 2004 تا 2015 57 بازی ملی برای این تیم انجام داده، 19 تا گل زده و شاید این نام بزرگی که داره و گفته میشه که ارتباط خوبی که با بازیکن‌ها داره بتونه به سپاهان کمک بکنه.
اما بجز آقای هوگو آلمیدا، از محرم نویدکیا هم به عنوان گزینه‌هایی که شانس دارن نام برده میشه.
ببین نکته عجیب و جالب این بود که دیشب اصفهان هر دو تا تیمش مربیش استعفا دادن. آقای محمد ربیع هم استعفا داد و با هواداراشون حالا صحبت میکردن بعد بازی. هوادارا راضی بودن از محمد ربیع، میگفتن آقا چرا
اصفهان هر دو تا تیمش،
اصفهان هر دو تا تیمش، هر دو تا تیمش در واقع بدون مربی شد و محمد ربیع هم استعفا داد. گفته میشد که محرم نویدکیا با مدیران کارخانه زباهن به یه توافقاتی رسیده برای هدایت تیم زباهن، اما در واقع اتفاقی که افتاده حالا سپاهان هم بدون مربیه و حالا اسم گزینه‌های دیگه‌ای هم در پیرامون نیست.
ربیعی چی؟ ربیعی کجا میره؟
ربیعی احتمالاً نساجی یا مس برگرده، یکی از این دوتا مقصدهای
احتمال. حالا که خالی شد نیمکت سپاهان ممکنه حالا یه نیمچه نظری هم
به ربیعی؟ نه من بعید میدونم،
حتی اسم جواد نکونام هم برای بازگشت به لیگ در خصوص
همین رو میخواستم مطرح کنم. جواد نکونام اسمش مطرح میشه توسط رسانه ها، اما در واقعیت جواد نکونام گزینه مدیران باشگاه سپاهان به هیچ عنوان نیست، به خاطر حواشی که داره جواد نکونام و دنبال یه مربی بسیار با سازگاری بالا و فنی هستن. شاید محمد ربیعی میتونه گزینه بهتری حتی برایشون باشه تو جواد نکونام که اصلا استاد حاشیه برپا کردن.
البته که گفته میشه محمد ربیعی هنوز استعفای کتبی رو تقدیم مدیران زباهن نکرده، چون منتظر پیشنهاد رسیدن از نساجیه و آقای خطیر هنوز قصدی برای برکنار کردن آقای ساکت الهامی ندارن. با توجه به بازی‌های دیروز و اینکه هوادار تونست ملوان بندرانزلی رو شکست بده، الان بعد از هفته دهم تنها تیم بدون برد لیگ نساجیه مازندرانه و خیلی جالبه که بعد از اون قهرمانی جام حذفی و بقا در فصل گذشته لیگ، الان داریم شعار حیاکن رهاکن میشنویم در ورزشگاه وطنی علیه ساکت الهامی و این محبوبیته که خیلی زود به پایان رسید. اتفاقات عجیبی داره میفته. به نظر من به شخصه نساجی تیمی که بسته الان دیگه نباید جاش اینجا باشه در رده 16 جدول تیم. حالا میگم برای نیمه اول جدول یا سهمیه آسیایی شاید مناسب نباشه، ولی فکر میکنم جاش اینجا هم نیست و باید ببینیم چه اتفاقی برای این تیم پرهوادار خواهد افتاد.
یه نکته عجیب راجع به نساجی شنیدم، اونم اینکه 10% از قرارداد کادر فنی و بازیکنان این تیم به عنوان جریمه کسر شده و این خیلی خیلی عجیبه، چون مدیر عامل اون باشگاه علی خطیریه که خودش حقوق فوتبال بلده و میدونه که نمیتونی 10% جریمه کنی، ولی چجوری میشه 10% جریمه میکنن نمیفهمم. در نهایت نخواهند تونست اعمال کنن همچین چیزی رو که تصمیم گرفتن و از علی خطیر عجیبه و مگه میشه ندونه؟ حتما میدونه. اما نکته راجب سپاهان بگم، حالا اینکه یه مربی بیاد و بره چیز عجیبی نیست، مثل همه جای دنیا هیچ مربی تا آخر، یعنی تا آخر عمرش که نمیمونه روی نیمکت یه تیمی. و این که هواداران سپاهان هم معترض باشن نسبت به مربی تیمشون هم چیز عجیبی نیست، همه جای دنیا این اتفاق رخ میده، برای بهترین مربی هم این اتفاق افتاده و بعد از این هم خواهد افتاد. فقط یه نکته بدی این وسط وجود داره، روی سکوهای هواداری یک تیم جای پیش کشیدن حرفای خونوادگی نیست. اینکه حالا مرایس اومده در ایران همسر اختیار کرده یا نمیدونم زندگی خونوادگیش خصوصیش چی شده، ربطی واقعا به سکوها نداره و این یه ذره عجیب و به نظرم کاش این اتفاق نمیافتاد. این تاریک ترین نقطه ایه که میتونیم راجع به جدایی مرایس بگیم، وگرنه به لحاظ فنی و اینا هر باشگاهی میتونه تصمیماتی بگیره، هواداران هر تیمی هم حق دارن ناراضی باشن از مربیشون، حتی اگر مربیشون خوب باشه ممکنه به هر دلیلی ناراضی باشه. اینکه بیای راجع به این و اینا شعار بدی اصلا چیز عجیبیه. بپردازیم به استقلال. وزیر ورزش وقتی دید که اتفاقات باشگاه استقلال خیلی دیگه داره فاجعه بار پیش میره، تصمیم گرفت با مدیر عامل گروه صنایع هلدینگ خلیج فارس یه نشست ویژه رو برگزار بکنه.
آقای دنیامالی در چند وقت اخیر که به عنوان وزیر ورزش انتخاب شدن، خیلی دارن به جای مختلف فدراسیون‌ها و باشگاه مختلف سر می‌زنن. مثلا چند روز پیش با مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد هم دیدار داشتن و خب این که توجه دارن به این که یک تیم پرهواداری در اوضاع بدی قرار داره خوبه، اما وقتی داریم میگیم که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس خصوصی سازی شدن و کامل انجام شده و مالکیتشون انتقال داده شده به یک جای دیگه، بنابراین چرا باید برای بهبود اوضاع یک باشگاه وزارت ورزش بیاد اقدام بکنه؟
آخه یه درصدی سهام دارن ها، درصد اندکی هست.
به هر حال این یک بحثی که هست اینه که هوادارهای سایر تیم ها میتونن به این قضیه معترض باشن که چرا برای بهبود اوضاع استقلال مثلا وزیر ورزش میاد با مالکیت هولدینگ جلسه ای برگزار میکنه.
ببین نکته اینه که مالکیت باشگاه استقلال هنوز رسما در اختیار وزارت ورزش. حالا شما بگید که واگذار شده، اما نکته اینه در قرارداد واگذاری که بین طرفین امضا شد یا همون پیمان مدیریت اینه که استقلال 5 سال به صورت آزمایشی به مالکیت هولدینگ خلیج فارس در اومده. اگر در این 5 سال استقلال نتونه در سطح اول در واقع فوتبال ایران، تو نه سطح اول منظور لیگ برتر، سطح اول به معنای حضور در کورس قهرمانی و رتبه‌های بالای جدول حضور داشته باشه، این قرارداد به صورت خودکار فسخ و مالکیت به وزارت ورزش.
خیلی هم چیزی من شنیده بودم ولی بیشتر شبیه شایعه بود تا واقعیت. اینو تو مطمئنی که همچی چیزی در قراردادشون وجود داره؟
هم برای پرسپولیس هست هم برای استقلال هست که تایید کننده عملکرد این مالکیت‌ها بر عهده سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش، و وقتی وزیر ورزش در واقع دخالت می‌کنه در واقع روی عملکرد این مالک‌ها به خاطر ترسیه که از مالکیت‌های خصوصی در سالیان قبل داشتن که می‌مدن تیم‌ها رو نابود می‌کردن و هیچ کس هم نبود که به دادشون برسه، این بندو گذاشتن که به نظر من اتفاقا بند خیلی خوبیه که وزارت ورزش نظارت داشته باشه و نگه آقا مثلا الان مجموعه هلدینگ خلیج فارس می‌دونی که کاملا فرد محوره، شما کل اون مجموعه و اون هلدینگ ارزی و تحویلی نمایندش در حوزه ورزش آقای شهریاریه، همه کاره باشگاه استقلال آقای شهریاریه و این به نظرم خوبه که وزیر ورزش دخالتی بکنه و یه ذره اوضاع استقلال واقعا
و همین روزاست که به نظرم آقای سمی از صندلیش در باشگاه استقلال خدافظی کنه. بریم سراغ پرسپولیس.
بل پرسپولیس داره خودش آماده میکنه برای بازی روز دوشنبه مقابل القرافه قطر. اوضاع پرسپولیس خوب نیست، بازی مقابل استقلال خوزستان برای هواداران این تیم اصلا چنگی به دل نزد، اما بازیکنان پرسپولیس امیدوارن که بتونن اولین برد آسیایی خودشون رو به دست بیارن و این اوضاع رو یک مقدار جمع بکنن. استون اورونوف بالاخره با تیم به طور کامل تمرین کرده و در تمرینات گروهی تیم به صورت کامل شرکت کرده، احتمال میره روز دوشنبه بتونه بازی بکنه. ایوب الاملوت هم احتمالاً به این بازی خواهد رسید. فرشاد فرجی هم اوضاعش بهتر شده، هرچند که در این مدت پرسپولیس بیشتر از خود بازیکنای خط جلوش ضربه خورد تا اینکه بخواد از اون پست ضربه بخوره. چون سهیل صحرایی به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بوده که این فصل برای تیم پرسپولیس افتاده، یکی از پرورش یافتگان خوب آکادمی باشگاه بوده و الان برای آشتی کردن هواداران با بازیکنان به خصوص بازیکنان تهاجمی، حالا از لوکاس جوهایی گرفته که در دو بازی اصلی خوش در ترکیب تیم خوب نبوده، تا فرشاد احمدزاده، علی پور و خود آقای گاریدو، بهترین زمان برای پرسپولیسی و آشتی کردن با هواداران اینه که این برده رو در دبی مقابل القرافه‌ای به دست بیارن که خیلی شرایط بهتری داره نسبت به اول فصل و اون زمانی که اومد در شهر قدس 3-0 به استقلال باخت.
خیلی خوب، 19 و 18 دقیقه اینجا رادیو جوان، شما شنونده برنامه دو آتیشه اید. بریم سراغ پیام های شما.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
ناصر محمدیان از اهواز لطف داشتن به ما و در ادامه گفتن که اگر میشه راجع به تیم‌های اهوازی حرف بزنید، فولاد و استقلال خوزستان عالی دارن کار میکنن، ماشاءالله.
گل کاشتن در این هفته و فولاد که دیروز گلگهر رو برد، برای اولین بار گلگهر هم در خونه باخت هم در جریان بازی گل خورد، یعنی ممرزا اخباری هفته اول یه گل از پنالتی خورده بود مقابل ملوان امید نورافکن زد، 6 هفته کلین شیت داشت و دیروز با شوت فوق‌العاده موسی کولیبالی فولاد تونست این تیم رو شکست بده و فولاد یحیی گل محمدی واقعا عملکرد خوبی داشته در این فصل، اوضاعشون واقعا خوبه و قرار در نیم فصل تقویت بشن. اونور هم استقلال خوزستان با آقای بوجویش روزای خوبی رو پشت سر میذاره و چقدر خارجی‌های استقلال خوزستان خارجی‌های با کیفیت و خوبیان، به خصوص بیفوما.
ببین در خصوص این موضوع من یه نکته اشاره کنم. ببین تیم‌های ما شاید یه ترسی از خرید بازیکن‌های خارجی و حتی مربیامون، من مربی میدونم تو همین لیگ برتر امسال باشگاهش براش 2 تا خارجی که خارجی با کیفیت و امتحان پس داده بودن فرستادن به تمرین و مربی گفت میخوام نمیخوام دو دلم، من بازیکن خارجی نمیخوام و حالا تیمش هم حالا نه اینکه بد باشه، تیمش هم داره نتیجه خوب میگیره، اما خب نشون میده که آقا فوتبال یک ورزش بین الملل، مربی های خب با احترام اینکه به تمام مربی های ایرانی دارم، اما قاعده و قانون جدول ما چی میگه؟ میگه آقا تیمای بالا جدول نگاه کنید، به غیر از یحیی گل محمدی همه مربی ها خارجیه یا بازیکنای خوب خارجی دارن، برای مربی های داخلی هم کارو در میارن. و این موضوع یه تیم مثل چادرملو وقتی میاد رتبه پنجم جدول به پشتوانه برزیلیایی که حالا جذب کرده با کیفیتن با قیمتهای بسیار پایینتر نسبت به حتی ستاره‌های ایرانی، نشون میده که آقا اگر شما تیم میانه جدولی هستی، به جای که پول گزاف و غیر واقعی و قیمت حبابگونه بازیکنهای ایرانی داخلی با کیفیت روی پایین رو پرداخت کنید، همون مبلغ بازیکنهای خارجی با کیفیت رو بیارید، مثل استقلال خوزستان.
933-4408 علیرضا از تربت جام، ایشون همچین مطلبی رو عنوان کردن که آقای گاریدو تا کی میخواد هر بازی ترکیب بفرسته، چه اصراری است به این کار، الان نتیجه شده بعد بازی کردن تیم و باختن و گفتن خیلی خشک برخورد میکنن و اینم در ادامه مشکل ساز خواهد شد با بازی کنن.
نکته جالب در خصوص گاریدو اینی که من و دوست عزیزی که حالا روبروی من نشسته، ما روی موضوع خیلی تحقیقات ویژه‌ای به عمل آوردیم چند روز پیش. نه اینکه گاریدو این فصل هیچ وقت دو تا بازی با یه ترکیب یکسان شروع نکرده، تغییرات مداومی داشته در سیستم بازی، در سبک بازی، یه سریاش حالا به خاطر مصونیت‌ها بوده و ولی یه سریاش واقعا تفکر خود گاریدو بوده که هی سیستم‌های متفاوتی رو امتحان کرده و در مجموع پرسپولیس فکر کنم تا این هفته 32 تغییری که حالا اجباری هم نباشه، 32 تا تغییر تاکتیک، تغییر جریان مسابقه‌ای داشته. یعنی در دیدار فولاد مثلا محمد خداوندلو میره جای سینا اسدبیگی، یه چینش متفاوتی و پرسپولیس در نیمه دوم بازی فولاد به طور مثال اجرا میکنه. اما این فقط مختص به پرسپولیس هم نیست.
بله درسته، یعنی آقای یه سری مربی ها هستن که مثلا میگیم که میان تو فوتبال ایران بازیکن ها رو نمیشناسن، خیلی تغییر میدن یا هنوز اون ترکیب ثابت دستشون نیومده، ولی آقای گاریدو از اون دست مربی هاست که در جهان هم هستن. بعضی از مربی ها اینجوری هم موفقن اتفاقا، مثل آقای آلگری. یه سری مربی ها هستن که اصلا به تغییر عادت دارن، یعنی اصلا از چرخش استفاده میکنن، تغییر میدن تیمشون رو، هی میخوان عوض کنن و با این ترکیب بازی بکنن. و آقای گاریدو اگر برید به تیم وداد مراکش نگاه کنید، اگر برید به اتحاد الجزایر نگاه کنید، میفهمید که در 10-13 تا بازی، 10 بازی آخر تیمش همینجوری داره خط آفبک به خط حمله تیمش رو تغییر میده و این اتفاقی که میفته در تیم‌های گاریدو، حتی در ویارال این اتفاق افتاده، حتی در رئال بتیس این اتفاق افتاده، مدل آقای گاریدو. یعنی به این دلیل نیست که مثلا بازیکن‌ها رو نشناخته یا هنوز ترکیب اصلی دستش نمیده، نه، مدلش اینه که از تمام پتانسیل استفاده بکنه.
حالا اینکه این به خودی خدا یا چیز مثبت یا منفیه، نمیتونیم پس راجبش مطلقاً چیزی بگیم این بده یا نه.
تا اینجا یه مشکلاتی رو برای پرسپولیس وجود آورده و اینکه آیا یک سوال هست، اینکه بازیکنای حاضر در لیگ ایران و بازیکنای ایرانی آیا این تاکتیک پذیری بالا رو دارن که هر بازی بخوان با این تغییرات خودشون رو وفق بدن.
و نکته مهم اینه که تیم پرسپولیس با یه ذهنیتی کنار هم بازی میکرد و نفراتی که در واقع بازی میکردن سالها بود که کنار هم بازی میکردن. امسال استخونبندی پرسپولیس هم یه تغییرات اساسی داشته و اینم باید بگیم که بازیکنای ایرانی اونقدر هم حرفه‌ای نیستن که بتونن با تغییرات مداوم کنار بیان. اما در نهایت نمیشه گفت مثبت، نمیشه گفت منفی، سبک کاری آقای گاریدو مثل خیلی از مربیای جهان سیستم چرخشی هستش.
یه مدیر بازنشسته بهمون پیام داد 937-4848، یعنی خودشون اینجوری نوشتن، گفتم من یه مدیر بازنشستم، گفتن الان توی AFC چقدر تاجو حساب میکنن و واقعا ازش نظر میپرسن.
فکر نمی‌کنم خیلی بالا باشه. حالا این مراسم جوایز AFC هم برگزار شد این روز سه‌شنبه، جالب بود، داشتن به همه فدراسیون‌ها جایزه می‌دادن و می‌خواستن مثلا واسه توسعه فوتبال و اینا جایزه بدن به فدراسیون‌ها در رده‌های مختلف AFC. ما در رده تیتانیوم فکر می‌کنم که بالاترین رده بود، کنار کره و ژاپن نامزد بهترین فدراسیون بودیم که در نهایت جایزه به ژاپن رسید. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما هم از کرسی‌های AFC عقبیم، هم جایزه بهمون نمیرسه و کلن ما خیلی در AFC اعتبار نداریم به اندازه کشورهایی مثل قطر و عربستان و سعودی و کشورهای شرق آسیا و خب این نگران کننده است. البته که این رو گفتیم، یه نکته رو هم بگم، احتمالاً از ماه آذر میزبانی به ایران برگرده و تیم‌های ایرانی بتونن در لیگ نخبگان آسیا میزبانی بکنن، یعنی بازی استقلال پاختاکور فکر می‌کنم بازگشت میزبانی به ایران در مسابقات آسیایی باشه.
انشالله که این اتفاق بیفته چون حق ماست. ولی یه نکته‌ای وجود داره، میزبانی برگشت، خیلی خوب،
کجا؟
تو استادیومی که چمن نداری، آخه چه میزبانی؟ میز چه بانی؟ یعنی چیزی.
امروز یه تصاویری منتشر شد از ورزشگاه پارس شیراز که یک ورزشگاه مدرن و تازه تأسیس بود، اما به دلیل حالا اون مدیریت درجه یکی که چمن گلف کاشته بودن و روش فوتبال بازی کردن، چمنش کاملا ویران شد، دوباره چمن رو عوض کردن و ورزشگاه پارس شیراز،
یه پول دیگه، یه پروژه دیگه، یه پیمانکار دیگه.
از مدرن بودن این گلفه رو یاد گرفتم، گفتم گلف ورزش پولداریه، بذار چمن گلف بکاریم، ورزشگاه خیلی مدرن میشه.
912 3786 عبدالله قاسمی از مهرآباد جنوبی به ما لطف داشتن و در ادامه گفتن لیگ تعطیل شد، فیفا دی داریم،
جام حذفی قرار برگزار بشه و بعدش حالا تو این تعطیلیه که داریم میخوره به فیفا دی بعدیمون و در واقع فعلا جام حذفی لیگمون به این علت
و بازیای عقب افتاده تیم‌هایی که در آسیا بودن هم برگزار میشه، مثل پرسپولیس که قرار با گلگار ملوان بازی
بکنه و نماینده های ایران در آسیا هم بازی انجام میدن. 990-0-402 گفتن تکلیف پرونده ویلموتس چی شد و این پول از کجا باید پرداخت بشه؟
ببین پول پرونده آقای ویلموتس که از محل درآمدهای تیم ملی ایران در جام جهانی پرداخت میشه، اما نکته اینه این پول باید آقایون مدیرین 4.5 میلیون دلاری که پرداخت شد به آقای ویلموتس باید صرف توسعه زیرساخت‌های فوتبال هر کشور بشه، اما ما تقدیم کردیم در چمدون با آقای مارک ویلموتس بابت 6 مربیگری در تیم ملی ایران که 3 تاش جلوی هنگ کنگ و کامبوج بود و بحرین.
937-41-41-49 گفتن ما که میدونیم مقصر شخص آقای شهریاریه، چرا سمیعی باید قربانی بشه؟ همه تصمیمات شهریاری میگیره، ما هوادارا تا موقعی که شهریاری برکنار نشه ساکت نمیشینیم. اینم نظر ایشون بوده که گفتن آقای شهریاری باید برن دیگه. بذارید ببینم پیام ها چیه. یه پیامی از نساجی دیدم گمش کردم، آها الان پیدا کردم. 999-98-49 چی شماره تلفن روندی هم دارن، گفتن دیوونه شدیم به عنوان هوادار نساجی، نمیدونید چه فشاری داریم تحمل میکنیم. الان باشگاه بازیکن خریده، گیر کار کجاست؟ الان باشگاه بازیکن خریده و مثلا مشکل نباید باشه، گیر کار نساجی کجاست؟
واقعا امسال هزینه‌ای که نساجی کرد، هم آقای حدادیان به عنوان مالک، هم حضور آقای خطیر که توی باشگاه‌های بزرگ حاضر بودن، واقعا عجیبه و خیلی اتفاق بد شانس هم هست نساجی. مثلا دیروز کوین یامگا پنالتیشو زد به تیر، یعنی یه سری بازی‌ها بد شانسی هم آوردن در هفته‌های اخیر، اما خب این جوه که بین آقای الهامی و هواداران پیش اومدن واقعا مسمومه.
احمد افشار از عراق هم گفتن که القرافه همون تیمه که استقلال بردش، بی خودی زور نزن برده استقلال رو لوس کنی. کی برده استقلال رو؟ کدومتون این کار
من گفتم که القرافه از اون شرایطی که اون موقع داشت الان بهتره و خب
العربیه رو همین سه شب پیش
اون برد ارزشمند و بازی فوق‌العاده استقلال در اون بازی لوس بکنم یا هرچی، این شرایطیه که شما میتونی تو لیگ قطر ببینی خیلی واضحه.
بعدم اصلا بندگان خدا استقلال کلن این فصل فکر می‌کنم چند تا برد آورده دیگه، بندگان خدا که بخواد برد و لوس کنی، همون هم واقعا غنیمتی برای این استقلال امسال.
داوود سفری از قم گفتن که من همیشه ساعت 7 کوک می‌کنم برنامه شما رو بشنوم، ولی با حرف زدن‌های زیاد بعضی مواقع بی خود برای فوتبال خارجی وقت کم میارید، گرچه احتمال داره که نخونید ولی من پیاممو بهتون میدم. دیدی خوندم، حالا که اینجوری شد بفرمایید فوتبال خارجی. هفته دهم لیگ برتر انگلیس خیلی خیلی عجیب شروع شده، خیلی خیلی عجیب داره ادامه پیدا میکنه. آرسنال به نیوکاسل باخته و اون دوتای بالا هم عقب تا پایان نیمه اول.
بله آرسنال یکیش به نیوکاسل باخت، در سه بازی اخیر 2 باخت و 1 تساوی. آرسنال ممکنه امشب اختلافش با صدر جدول به 8 امتیاز برسه، اما بورنموث 1-0 نیمه اول از منچستر سیتی برده و لیورپول در آنفیلد 1-0 در نیمه اول به برایتون باخته. نکته جالب اینه که این سه تا تیم جمعاً روی همدیگه تا اینجای بازی یک شوت در چارچوب زدن، این عجیب غریبه.
و بورنموث اون کوچی که هفته قبل هم دو هفته پیش در واقع آرسنال 2-0 شکست داد، الان جلو منچستر سیتی 1-0 و عجب استقلال خوزستان مناطق برخوردار این برموز.
بعد نکته اینه که الان اگر جدول نگاه کنید، چون ناتینگهام فارست هم از وست هم جلوی برایتون سوم و ناتینگهام فارست چهارم، که اصلا کسی این دو
تو جدول زنده دیگه تو جدول زنده تثبیت بشه نتیجه.
بله.
آره.
و آرسنال اوضاع خرابی داره. فردا مهمترین بازی هفته برگزار میشه ساعت 8 شب بین منچستر یونایتد و چلسی، که منچستر یونایتد که سرمربیش مشخص شده، اما بعد از تعطیلات بازی‌های ملی آقای روبن آموریم اضافه میشه به نیمکت منچستر یونایتد.
حالا شایسته نبود یه ذره به نیستر روی بیشتر وقت بدن؟ شاید
ما خیلی دوست داریم آقای نیستر روی رو.
چون هفته 5 تا